مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام جناب هلاکویی.
سلام، متشکرم. بفرمایید
جناب دکتر. من اگه اجازه بدید یه مختصری از شرحال زندگیم خدمتتون عرض کنم. من حقیقتش در رابطه با موضوعی تماس گرفتم که ما در حقیقت ازدواج کردیم و در شرف جدایی هستیم. منتها میخواستم مطمئن بشم از اینکه آیا داریم کار درستی انجام میدیم یا اینکه همچنان شانسی برای درست کردن شرط زندگیمون هست. اجازه بدید من یه مختصری از خودم و خانمم خدمتتون بگم و بعد بگم که چه اتفاقاتی افتاده و کجا هستیم.
بفرمایید.
من 33 سالم هست، ایشون 27 سالشونه. بنده لیسانس دارم و ایشون دیپلم هستن. فرزند نداریم. من شاغل هستم، ایشون خانه‌دار. 3 ساله که ازدواج کردیم، حدود 4 سال هست که همدیگر رو میشناسیم. ما تقریبا من تقریبا حدود 10 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم و موقعی که با همسرم آشنا شدم ایشون 4-5 ماهی بود که خارج از ایران اومده بودن و ما آسیا شرقی زندگی میکنیم. من از خانواده 3 تا پسر هستیم. خانومم 4 تا فرزند هستن، ایشون فرزند سوم هم و من فرزند دوم. ایشون 3 تا دخترن و یک برادر هم دارن.
یه سوال، صبر کنید. چرا ایشون اومده بود در خارج؟
والا ایشون خواهر بزرگشون خارج از ایران بودن، بعد پیشنهاد داده بودن که دوتا دختر کوچکتر برای ادامه تحصیل بیان خارج از ایران و اینجا ادامه تحصیل بدن. برادرشون هم اون زمان اینجا کاری داشتن و قرار بود که در حقیقت مادر پدرشون مبلغی رو واگذار بکنن به برادرشون و ایشون با اون مبلغ کار بکنن و بچه ها رو، یعنی این دو تا دختر به اضافه خودشون رو ساپورت داشته باشن.
ولی خب اونا که درس نخوندن، همسرتون گونه که شما میگید
دیپلم بودن؟ بله
من میدونم، ولی خب نزدیک 4 سال خارجن. متوجهم. ایشون حدود 23-24 سال 23 سالشون بوده آمدن برای ادامه تحصیل، 4 سال هم الان اونجا هستن، تقریبا درس نخوندن، پس چه برای ادامه تحصیلی اومده بوده؟
نه ایشون خب بعد که ما با هم آشنا شدیم برگشتیم ایران و ازدواج کردیم و بعد دیگه بعد از ازدواجشون دیگه فرصت این که درس بخونن رو پیدا نکردن.
نه نفهمیدم چرا فرصت پیدا نکردن؟ چرا نمیگید نخواستن بخونن؟ اتفاقا حالا که فرصت بهتری پیدا شد، با کسی ازدواج کردن، راحت هستن، به هر حال یه زندگی داره میگذرشون، میرفتن درس رو میخونن، شما که دارید کار میکنید، بچه هم که ندارید، چرا فرصت پیدا نکردن؟
به دلیل اینکه اول از همه یه مدت ایشون سرگردان بودن که هدفشون چی هست و دنبال چی هستن و ما یه سری مسائل و مشکلاتی برامون پیش اومد که پیش مشاور رفتیم ایران، حدود 4-5 ماهی با مشاور خانواده ما در ارتباط بودیم که بعدن ایشون به هدفشون و علاقشون تو زندگی پی بردن و اونجا تصمیم به درس گرفتن، یعنی اونجا متوجه شدن که به رشته روانشناسی علاقه من هستم و به دلیل شرط مالی من نتونسته بودن که خارج از ایران درس بخونم و وضع مالی خانوادهشون هم به هم ریخته بود، بنابراین ساپورتی هم از سمت اونا نبود و یه وقفه اینجوری افتاد. بعد از اون هم که اون زمانی که اتفاق افتاد تاشون هدف و انگیزه رو پیدا بکنن دیگه مسئله به این صورت بود که قرار بود که دانشگاه پرمینو برن که دانشگاه پرمینو شرایطش این بود که پیش دانشگاهی میخواستن ایشون ها دیپلم هستن و بنابراین فعلا شرایطش مهیا نشد که ایشون ادامه تحصیل بدن.
به هر حال عزیز اون انگیزه و میل برای درس خوندن نبوده و الا همه اینا موانعی نیست یادم وقتی با نیت ادامه تحصیل میاد. بنابراین ایشون هدفشون خروج از ایران و بعدم با ازدواج در حقیقت اون پرونده بسته شده. خب چه خبر است بین شما دو نفر همکنون؟
جان دکتر ببینید حقیقتش اینه که ما ازدواجمون خیلی عجولانه بود و من شناخت درستی در واقع از شخصیت ایشون نداشتم و اصلا نمیدونستم معیارهای ازدواج چی باید باشه و خودم هم یه مقدار اینجا سردرگم بودم اون زمان. من تقریبا یه حدودی هست که با شما آشنا شدم و سیدیها و برنامه های شما رو دنبال میکنم، الان تقریبا به یه هویت شخصیتی رسیدم. اون 10 سالی که من خارج از ایران زندگی میکردم یه جورایی به حال اون تنهایی و اون غربت میتونم بگم که یه تأثیر گذاشته بود که تقریبا خودم رو گم کرده بودم و نمیدونستم که دنبال چی هستم و البته تو بحث ازدواج و یعنی تو بحث کار و تحصیل همیشه هدف داشتم. بعد از اینکه با ایشون آشنا شدم و ما تقریبا 6-7 ماهی که با هم گذروندیم دیدیم که خیلی خوشحال و خوب هستیم. این تنها عاملی بود که من دیدم که خب شاید پس انتخاب ما درست هست و بعد تغییر شدم که یعنی مصمم به این انتخاب شدم که حتما این کار انجام بدیم، ولی اینکه خانواده من و بعضی از افراد خانواده ایشون هم مخالف بودن. خانواده من به دلیل شرط مالی من و خانواده ایشون به دلیلی که مادرشون به مقدار واقف به مسائل بین ما بودن، ولی از سمت خانواده من اطلاعی نبود. من اینطوری باید بگم که الان به این نتیجه رسیدم که ازدواجمون از اول اشتباه بود و یک دلیلش شرط مالی من بود اون زمان و دوم اینکه الان به این نتیجه رسیدم که خیلی نظام فکریمون با هم متفاوت هستش.
آیا ایشون هم همین نظر رو دارن یا نه؟
ایشون نظرشون این هستش که ما ازدواجمون درست بوده ولی یه اتفاقاتی افتاده که میتونستیم از اون اتفاقات جلوگیری بکنیم. تفاوت فکری نظام فکری رو بله تا حدود ایشون موافق این موضوع هستن.
خب وقت بعد شما اینگونه که میگید قصد جدایی دارید، ایشون چی؟
من قصد جدایی ندارم. ما یعنی اتفاقات زیادی بینمون افتاد و به نتیجه گیری هم تو بعضی مسائل میرسیدیم، تو بعضی مسائل مهم نمیتونستیم برسیم و من از ایشون خواستم که جدا بشیم، ایشون توافق کردن منتها بر به عنوان این که یک بار دیگه مطمئن بشیم که آیا این انتخابمون درسته، چون من با مشاور ایران ما چند وقتی کار کردیم و من دیدم که با ایشون نمیتونم کار بکنم، ازش رو خواستم که مشاور رو عوض بکنیم و باز ما یه مشاور دیگه تو ایران ارتباط برقرار کردیم و احساس کردیم که ایشون هم نظام فکرشون یه مقدار سنتی مذهبی هست و یه مقدار هم بحث بیزنسی دخیل هست، اینه که نتونستی که شاید که الان هستیم مشاوری به اون شکل خوب دورورمون نیست. بنابراین به افتخاری می‌داشتیم که با شما آشنا بشیم و بعد از اون من فقط به این نتیجه رسیدم که به خودشون هم گفتم که من فقط دکتر هولکویی رو قبول دارم تو بحث مشاوره و نظرشون برام خیلی مهم هست. ایشون البته چون من انتخابو کردم قبول کردم، ولی گفتن که مثلا فرضاً اگه ایشون هم نظرشون این باشه که ما جدا بشیم، من چیزی نمیتونم بگم چون میدونم که تو 100% قبول میکنی.
نه آخه موضوع الان که ایشون اونجا نیستن، من که نظری به اون صورت حتما و هرگز نخواهم داد. من فقط میخوام یه مقدار موضوع روشم شه. الان همسرت هم اونجا هستن یا نیستن؟
بله هستن، دارن گوش میدن.
و آیا بعدن ازشون وقتی رفتیم تو پیام ها میتونید بپرسید اگر مایل هستن؟ دلم میخواد نظر ایشون رو هم بدونم. به من بفرمایید دو سه تا چیزی که متوجه هستم که توافقهای فکری یا اعتقادی یا اصولی ندارید، دو سه تا چیزی که همکنون یا ظرف دو سه ماه اخیر شما رو آزار میده، نه اونایی که برمیگرده به شاید سالهای اول یا گذشته، الان اذیتتون میکنه، ناراحتتون میکنه یا موضوع مسئله شما چی هست؟
ببینید اول از همه این که ایشون عدم اعتماد به نفس دارن و ما بعد از اون جلساتی که با مشاور ایران داشتیم من پی بردم که ایشون افسردگی دارن و شخصیت وابسته هستن. من هم شخصیت وسواسی رو دارم، این تشخیص روانشناس رو این بود که من شخصیت وسواسی هم، ایشون شخصیت وابسته و من ایشون رو یه مقداری بی انگیزه میبینم تو زندگی. از نظر ضعف بدنی ایشون رو ضعیف میبینم، یه مقداری این حالت تنبلی رو دارن و این صرفا مختص به ایشون نیست، تو کل خانوادهشون من این حالت تنبلی رو میبینم و مسئله اینجوری هست که احساس میکنم که یه مقداری آینده ما رو دچار خطر میکنه که اگه بعدن هم ما بخوایم بچه دار بشیم، یعنی در حقیقت در توان ایشون من نمیبینم که بتونن وظیفه مادری رو انجام بدن. البته من هدف گذاری که کرده این بوده که ما اگه بتونیم یعنی در مورد ایشون کاری انجام بدیم و ایشون در حقیقت سرپا بشن، ما برنامه‌ریزی داشته باشیم برای بچه دار شدن، وگرنه اگه بخواد به این منوال باشه که من هیچ موقع فکر فرزند رو ندارم. البته ایشون هم این فکر رو ندارن به دلیل اینکه اون بحث تفاوت نظام‌های فکری رو تو من می‌بینن که من یادم این هستم که بکن نکن دارم، بنابراین احساس میکنن که با من خیلی مشکل خواهند داشت در مورد فرق.
به من بگید که از نظر مالی اقتصادی که الان کل خانواده با مشکل جدی روبرو نیست.
من کار میکنم، خیلی وضع آنچنانی نیست ولی گذرا هست و خوب هست، وضع متعادل هست.
آیا اطرافیان توی رابطه و زندگی شما دخالتی منفی داشتند؟
در رابطه با من دخالت منفی نبوده، ولی یه بحث یه حالت مشاوره از سمت پدرم بوده که من اونو قطع کردم بعد از اینکه سیدی های شما رو گوش دادم و همینطور در مورد خانومم به دلیل شخصیت وابستگی که داشتن در مورد ایشون خیلی بود و حتی مشاور ایران هم بهشون گفته بود که نباید بگی. من چون این حالت این رو داشتم که احساس میکرد عدم اعتماد داشتم در حقیقت توی این موضوع، چون ایشون رو به شدت وابسته میدیدم و تا حدودی میرفتم میومدم احساس میکردم که وقتشون با گوشی و صحبت اینها میگذره و ما بعد از اون مشاوره دکتر مشاورمون خدمت گفته بودن که ما بعد یه دوره 6 ماه آزمایشی رو مجدد با هم طی بکنیم و ببینیم که به کجا میرسیم. اون 6 ماه برای من خیلی مهم بود، به همین دلیل من تلفن ایشون رو شنود کردم و به این نتیجه رسیدم که ایشون یعنی کاملا متوجه شدم که ایشون همچنان با خانوادهش و شخص مادرشون به خصوص صحبت میکنن و گزارشی رو در حقیقت به سمت ایران دارن و البته که که ما اون موقع دوباره من تصمیم به جدایی گرفتم و بعد مجدد باشون صحبت کردم، قبول کردن اشتباه کردن، الان ندارن. یعنی
آیا
که خودشون میگن
مطمئن؟ آیا در اون خلاصه میخوام، آیا در اون گزارشایی که یا اطلاعاتی که به ما در میدادن نسبتاً واقع بینانه و صادقانه بود یا اونا رو به میل خودشون عوض میکردن؟
حقیقتش نه، متاسفانه این حالت رو داشتن از ابتدا. یعنی یه مقدار حرف ها رو کم و زیاد میکردن و اونجوری که بود واقعیت ها رو نمیگفتن. حالا من نمیدونم واقعا برداشتشون از قضایا بود یا اینکه نه، سعی میکردن که یک در حقیقت این کشی داشته باشن یا دیگران رو به سمت خودشون متقاعد
بکنن. بسیار. به من بفرمایید رابطه جنسیتون ظرف 6 ماه گذشته چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب بوده، رابطه جنسی
خوب. اوکی. شما رو من رو هولد میذارم، رو خط میذارم. بعد از برگشتن یا شما یا همسرتون، که امیدوارم ایشون اگر دلشون میخواد صحبت کنن، دلم میخواد نظر ایشون رو هم بشنوم. لطفاً روی خط باشید. شنگرجوان با ما. متشکرم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خوشحالم روی خط آمدید.
همچنین ممنون، مرسی.
خب شما چگونه اوضاع رو میبینید؟ اولا درباره آنچه که همسرتون گفتن.
آقای دکتر، ما خیلی با هم متفاوتیم. ما از یعنی موقعی که ازدواج کردیم ایشون خیلی دست به زن داشتن، راجع به افسردگی و اینای من که صحبت کردم، ایشون خیلی دست به زن داشتن و کلا آدمی هستن که مثلا خیلی تاخیر میکنن، خیلی عصبانی میشن زود و اینا. و من میگم ما کلا خیلی با هم متفاوت بودیم. یعنی مثلا من واقعا بیشتر مواقع نمیفهمیدم که چه مثلا از چی ناراحت شده، از چی عصبانیه و مثلا منو کتک میزد و اینا. این به خاطر مثلا این مشکل رو باعث شد که من ازن افسرده بشم. بعد یه مشکل اساسی خیلی دیگه هم که داشتیم این بود که من توی زندگی احساس اطمینان نداشتم. یعنی ایشون هر مشکلی که پیش می اومد میگفتش که طلاقت میدم میفرستمت خونه بابا تو اینا. خب منم خب میترسیدم از این که مثلا زندگیم هنوز شروع نشده بخواد مثلا به طلاق برسه. و تقریبا هر دو سه ماه یه بار ما یه بره که چه میدونم دو ماه یا سه ماه داشتیم، ایشون با من قهر میکردن یا مثلا اگه خارج از کشور بودیم ایشون میرفتن ایران یا من میفرستادن ایران. بعد دوباره دو سه ماه دوباره ما ارتباط برقرار میکردیم، ایشون زنگ میزدن یا ما زنگ میزدن، دوباره برمیگشتیم سر زندگی. این
اگر روابط این گونه است که هیچ خوب نیست. حالا شما فکر میکنید راهی برای حل این مسائل هست یا واقعا با شناختی که از خودتون و ایشون و چگونگی رابطه دارید امید چندانی با آینده ندارید؟
والا آقای دوستان، من خودم شخصیتم یعنی یه طوریه که من کلا آدم مضطربی هستم. یعنی الانم دارم با شما صحبت میکنم باورتون نمیشه تمام بدنم داره میلرزه. بعد اینکه خیلی برام مهمه که نظر شما چیه. واقعیتش اینه که ما جفتمون داریم به حرف شما مثلا این وایساتون گوش میدین، نظر شما خیلی برامون مهمه. بعد من کلا دوست دارم که توی زندگیم خیلی تلاش کنم. یعنی دوست ندارم به خاطر چیزای کوچیک و اتفاقاتی که افتاده، به نظرم این اتفاقاتی که افتاده دیگه افتاده توی گذشته است. ما اگه میخوایم زندگیمون رو نگه داریم باید جلومون رو نگاه کنیم، الانمون رو نگاه کنیم. اما ایشون متاسفانه اینطوری نگاه نمی کنن. خیلی سخت میبخشن، خیلی سخت فراموش میکنن و خیلی همه چی رو بزرگ میکنن.
خب آخه اگر یه همچی حالی دارن که خب متاسفانه درست نیست، ولی اون چیزی که همین جان
اما خب مثلا نظر شما خیلی مهمه.
نه متوجهم عزیز. نه ممنونم از محبتتون. ببینید عزیز، من اون چیزی که خب بیشتر به من ضربه زد در گفتگوی شما ماجرای برخورد فیزیکی شماست، که اون اگر ایشون میخوان گذشته رو یه نوعی داشته باشن، این گذشته با اون رفتار ایشون که هرچی باشه خراب میشه، چون این دیگه در دنیای امروز جایی نداره. یعنی آدم قرار نیست ازدواج کنه.
البته آقای دکتر، یه دو سه ماهی میشه که ایشون بعد از مشاوره‌ای که ما با ایران داشتیم این حرکت رو گذاشتن کنار. اما خب باز بالاخره یعنی بابت اینه که من میخوام حرف بزنم میترسم که الان مثلا دوباره به اون شدت عصبانیت نرسه بخواد منو بزنه یا مثلا
اگر حتی تا دو سه ماه قبل ادامه داشته که معنایی نداره. ببینید نه اون چیزی که شما برای من داری توصیف میکنید عزیز به نظر میرسه هم اشکالات و اختلافات سنگین دارید، هم طریقه برخوردتون با موضوعها و مسائل درست نبوده و همچنان نیست. اتفاقا برخلاف اون تصویری که آدم از گفتگوی همسرتون در مورد شما میشنوه، دختر نسبتا آگاهی هستید، از یه نظم و به هر حال زمینه ذهنی هم برخوردارید، حتی با وجود حالت کمی دگرانی که در این گفتگو دارید که کاملا عادی و طبیعیه. و به نظر من خب شما رو میتونم متوجه بشم که به هر حال در زندگی خیلی نمیخواید و با یه زندگی عادی هم سر میکنید و ضمناً هم
من آقای دکتر من دقیقاً همینطوریام هم و ایشون برعکس من هستن. یعنی مثلا همیشه دوستان همه چیز عالی باشه، همه چیز پرفکت باشه، همه چیز مثلا وضع مالی خیلی خوب باشه، خیلی پیشرفت کنه، خیلی منم دوست دارم اینا رو. اما میدونین من میگم آدم تو زندگی که الان داریم هم لذتشو ببریم هم تلاشمون رو بکنیم. اما ایشون مثلا به نظر من دیدگاهشون اینطوری نیستش.
خب نه با توجه
به تفاوت‌هامون بیشتر به خاطر همینه.
نه اونو میشه فهمید.
نه
نه متوجه حالت یه مقدار زمینه وسواس خودشون هم قبول داشتن، وسواس گونه شون که ناشی از استراب بعد میره به کنترل بعد نارضایتی است، بعد همیشه به سمت کمالگرایی رفتن و همه چیز باید به بهترین صورت ممکن باشه، خب کار رو مشکل میکنه. تفاوت‌های اصولی و بنیادی با هم دارید. فرزندی هم در کار نیست. به من میگید که اگر در یه محیط مناسبی بودید، کمک میگرفتید، شاید میشد برای این ازدواج، حالا که 3-4 سال ازش گذشته، کاری کرد. میگفتم شاید، ولی اگر در اون وضعیتی که شما الان قرار دارید خارج از ایران و با توجه به آنچه که بینتون اتفاق افتاده و احساس عدم امنیتی که میکنید، بعدم به هر حال اختلاف و اشکالتون از پرده بیرون افتاده، حالا خانواده ها میدونن یا دوستانتون میدونن، دیگه اون نگرانی به جهت خراب شدن اون تصویر و تصوری که دیگران راجع به شما و ازدواجتون دارن بر هم ریخته. من خیلی خوشبین و امیدوار نیستم عزیز، یعنی حرفای هر دو رو که میشنوم فکر میکنم به هر حال شما به نظر دختر خوبی میاد، یعنی از طریقی که یا به گونه ای که مطالب رو بیان میکنید، یعنی اینو میتونم متوجه بشم، شاید دودلی ایشون هم همینه، ولی خب ایشون یه مقداری با شما متفاوتن، بعد یه مقداری به دلیل استراب و نگرانی همیشه باید در حال حرکت و پیشرفت باشن و خب یه مقداری سرعت ایشون خیلی بیش از حد شماست. شما هم شاید با توجه به آنچه که دور براتون گذشته و میگذره حتی از اون حدی که شاید توان و میل خودتون هم هست کمی فاصله گرفتید، بنابراین ایشون تندتر و تندتر شدن و شما هم آهسته تر آهسته تر.
بله ببخشید.
نه جانم.
باورتون نمیشه آقای دکتر. بعضی وقتا انقدر که من تحت فشار هستم که یعنی دوستم ایدئال باشم برای همسرم و اینا، من مریض میشم. یعنی مثلا من مریضی های سرماخوردگی شاید 2-3 هفته یا مثلا سرماخوردگی میگیرم، بعد بدن درد میگیرم، بعد گردن درد میگیرم، یعنی مریضی های مداوم پیدا میکنم. به خاطر اینکه فقط میخوام مثلا ایدئال باشم، ایشون راضی باشه از من. یعنی احساس رضایت و خوشحالی بکنه در کنار من.
خیلی برای من مهمه. دو تا سوال عزیز. نه متوجه. دو تا سوال. یکی این که این گفتگوهایی که با حالا مشاورین داشتید از طریق تلفن، اونا بیشتر به شما پیشنهاد جدایی رو دادن با یه مقدار آگاهی یا امیدی برای بهبود رابطتون داشتن؟
والا آقای دکتر اولش که من با مشاور صحبت کردم، چون من اول رفتم پیش مشاور اینا، به من گفتن که اصلا شما این ازدواجتو تموم شده بدون، چون مثلا همسرت اصلا دوست نداره با تو ارتباط داشته باشه و زندگی رو با شما ادامه بده. بعد از اینکه همسرم قبول کردن که با مشاور صحبت کنیم و با مشاور جلو رفتیم و اینا، گفتن که امکانش هست که مثلا شما زندگیتون رو با هم ادامه بدین در صورتی اینکه با هم به توافق برسیم. درسته؟ متاسفانه ما خیلی توافق کردیم با هم، اما ایشون هی نظرشون عوض میشه، یعنی پای حرفشون وای نمیسن متاسفانه.
اوکی. حالا نظر خانواده خودتون به طور کلی اگر با این پرسش روبرو بشن، معلومه که هیچ خانواده‌ای دوست ندارن فرزندشون به ویژه دخترشون جدا بشه، اونو میدونم، ولی صرف نظر از اون به هر حال مخالفت عمومی یا کلی برای جدای طلاق، اگر شما به خانواده که داستانو میدونن بهشون بگید فراموش کنید اون نظر بد رو درباره طلاق که یه واقعیته، به اونا به شما میگن که آره که اینجوری شد اگه میخوای جدا شو، یا همچنان به شما میگن تو این زندگی و ازدواج بمون؟
نه نه نه، میگن اگه واقعا فکر کنید که جایی برای تلاش کردن نداره و داری تو زندگی اذیت میشی جدا شو و ما حمایتت میکنیم.
و آیا شما فکر کنید هم اکنون تو این زندگی داری اذیت میشید عزیز؟
آقای ریشه نمیتونم بگم خیلی عالیه، بله بعضی جاها اذیت میشم بعضی جاها نه، اما میتونم بگم مساوی. الان تقریبا بعد از توی این 4 سال الان یعنی بهترین نقطه زندگیمونه، اینطوری بهتون بگم.
آیا فکر میکنید نظر همسرتون در مورد که ما بهتره و یا ما باید جدا بشیم همین گونه میگن یا واقعا پای این حرفو نظر ایستادن؟
آقای دکتر من شناختی که از ایشون دارم با این که مثلا هر 2-3 ماه یه بار دوستان تنها باشن یا یه مشکلی پیش میاد، یه دعوایی درست میشه، یه ناراحتی پیش میاد، ایشون دوستان از من جدا باشن، اینا واقعیتش من فکر میکنم که واقعا ایشون نمیخوان زندگیشون ادامه بدن، یعنی به قول شما سر یه دودلی یه دوراهی موندن که مثلا شاید خوب باشه این زندگی، شاید خوب باشه، شاید مثلا من نتونم بهترش رو پیدا کنم، وگرنه فکر نمی کنم مثلا من نگاه کنم.
نه البته اونا با حرفاشون نمیگن زندگی خوبه، میگن شاید بهتر بشه ولی همچنان بهتر شما خیلی خوب نیست، میدونید یعنی خبری نیست. من همطور که متاسفانه گفتم خیلی خوشبین و امیدوار به بهتر شدن و یا بهبود رابطه در حدی که اون رو بسازید و بعدن خوشحال باشید از انتخاب و تصمیمتون نیستم، مخصوصا که به هر حال حالا ایشون و شما هر دوتا موضوع سن رو هم به تدریج پیدا میکنید و ماجرای اگر فرزند بخواید، ولی اگر
نه واقعیتش ما جفتمون به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم واقعا، چون همسر من خیلی آدم بکن نکنی هستن، خیلی دوست دارن مدیریت و کنترل داشته باشن و من احساس میکنم من شاید بتونم یه ذره تحمل کنم اما بچه داغون میشه.
نه منم به عرض کردم خیلی فکر میکنم بشه روی این ازدواج حساب کرد، حتی اگر همه این چه رو که همکنون شما میدونید هر دو میدونستید من مطمئنم ازدواجم با هم نمیکردید. خب بنابراین ما به همونجا رسیدیم و الانم شرایطی هست که میتونید یه تصمیم واقع بینانه بگیرید. اینه که منم عزیز نظرم مثل هر دوی شماست، خیلی امیدی به این ازدواج ندارم. حالا اگر فکر کنید ایشون میخوان حرفی من بزنن چون یکی دو دقیقه فرصت هست.
من یه سوال داشتم، من صحبت شما رو که گوش میدم شما گفتین که مثلا سکس و اینا توی رابطه و اینا خیلی مهم هستش، ما سکسی اصلا با هم دیگه مشکلی نداریم.
خب اون جنبه مثبت موضوع بود ولی نمیدونم، خب برخی از اوقات رضایت ناشی از آشنایی و آگاهی به همه احتمالات و امکانات موضوع نیست، یعنی من برخی از اوقات میتونم حتی با یه غذا یا یه لباسی خیلی هم خوشحال باشم، علت این است که از غذاها و لباسهای دیگه خبر ندارم. اون البته نکته مثبتی است و منم بذارید به همین صورت مثبت نگاه کنم، یعنی من مثبت آنچه را که بین شما دوتا بود تو رابطه جنسی دیدم و منفی در جهت برخورد فیزیکی، یعنی این دوتا برجسته بود توی آنچه که در رابطه شما میشه شنید. بعدم وقتی شما اشاره کردید که 3 ماهی است که مثلا نبوده ولی قبلش بوده،
3 ماهه که من برگشتم به زندگیمون، یعنی قبل از این 3 ماه ما دوباره یه بریک 2 ماهه قهر بودیم که دیگه وکیل گرفته بودیم که کارمون انجام بدن و فکر میکنم 6-7 ماه باشه که این اتفاق دیگه نمیفته.
ولی برای ببین همینجا نشون دهنده گزارش واقع بینانه شماست. گفتم به نظر من دختر خوبی هستید، یعنی از حرفای شما بازی و سیاه بازی و دروغ و اینها به اون صورت نشنیدم و بعدم همسرتونم کوشش کرد که واقع بینانه گزارش رو بده. به هر حال بر اساس آنچه هر دو گفتید من خیلی خوشحال نیستم، اینه که هر جور خودتون صلاح میدونید. اگر حرف خاصی مشخصی همسرتون دارن، من یه دقیقه یک دو دقیقه وقت دارم، اگر نه که همون حرفای قبلی هست ازش بگذاریم. فکر
بله بله، خیلی لطف کردین آقای دکتر، خیلی ممنونم، گوشی الان میدم به همسرم شما صحبت کنم. ببخشید.
الو
جانم، شما صحبت های من و همسرتون شنیدید، اگه مطلب خاصی هست خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که منم فکر کنم با نظر هر دوتون تقریبا که به این سمتید موافقم که خیلی امیدی برای این رابطه نیست.
بله جان دکتر، اول از همه من در رابطه با اون بحث برخورد فیزیکی، ببینید ما شروع ازدواجمون به این دلیل که من شرط زندگی رو در حقیقت از نظر مالی ابتدای زندگی نداشتم و مجبور شدم که البته با انتخاب خود ایشون ما زندگی رو خونه مادرم شروع کردیم و اونجا یه سری مسائلی پیش اومد که من خودم اون موقع یه حالت استراب و استرسی که داشتم، ترس از رابطه ایشون، یعنی اتفاقات بین ایشون و مادرم بود که من موقع سر کار میرفتم و تمام ذهن من توی خونه بود و نگران این موضوع بودم که چه اتفاقاتی میفته و این مسائل، که بعد من میومدم مثلا یه سری صحبت ها اینا میشنیدم، البته من هیچ موقع تایید نمی کنم، ولی اون موقع من این حالت کنترل خشم رو نداشتم و تبدیل میکردم خشمم رو به یک رفتار که در حقیقت همون برخورد فیزیکی بود و الان خیلی رو خودم کار کردم و این موضوع رو کاملا
متوجهم. نه ببینید عزیز، اصلا نه اینکه بگم آنچه را که میگید احتمالا یه گزارشی از حال و احساستون، ولی ابدا قابل توضیح و توجیه اون رفتار نیست تحت هیچ شرایطی. به هر حال اونا ضربه های سنگینی است که اگر بر پیکر فیزیکی ما میخوره بیشتر بدن روانی ما رو متلاشی میکنه. از اون بگذارید، این که بخواید توضیح بدید مسئله نیست ازم. به هر حال آنچه که رابطه شما بوده نه انتخاب درستی بوده، نه به خوبی آغاز شده، نه در شرایط مناسبی بوده، نه حال هر دوی شما خوب بوده، و بنابراین چیزی که خوب نبوده و خراب بوده به دست هر دوی شما خرابتر شده. و به همین جهت است که اگر الان پرسش، چون موضوع فقط الان اینه که آیا ما بمونیم یا تمامش کنیم، من هم با نظر هر دوتون که شما صحبتون بود موافقم که ماندنتون احتمالاً فقط وقت تلف کردن و آسیب بیشتری به همدیگه زدن و یا یه مقدار فرصت‌های زندگی رو از دست دادن، و به هر حال از شما آدم بهتری روابط غلط و بد نمی‌سازه، آدم با رابطه بد و غلط فقط بدتر و بدتر میشه. به هر حال در حد دوتا انسان مواظب و مراقب که مسئولیتاتون رو میپذیرید، یه اصولی رو هم رعایت میکنید، برحال اگر به این نتیجه رسیدید که جدا بشید، جداییتون رو هم کوشش کنید با کمترین هزینه برای طرفین باشه و امیدوارم برحال به یه آرامشی بعد از این مدتی برسید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
جان دکتر، من یه سوال، یه اجازه بدید یه سوال دیگه بپرسم، اونم این که ببینید ما جفتمون میخوایم ادامه بدیم.
نه نمیخواید. نه نه نه، وارد بحث نشو عزیزم، موضوع رو تمام نچرخو. ببین اینجا گرفتاری شماست، اینجا گرفتاری شماست برای وسواستون و ترس از اشتباه و شکستتون. نکنید عزیز، شما با اون اصلا این داستانا به گونه ای که شما و ایشون بیان کردید، حالا این که شما به یه جایی برسید، حالا احتمال بعدی یه مرتبه قوی میشه، ویژگی روانی شماست. یعنی شما با یه احتمال 80-70% تصمیم میگیرید، ولی وقتی تصمیم گرفتید رو 70-80%، یه مرتبه 20% براتون میشه 80%. اون رو با مشخصات روانی شما در حرفاتون و حتی در این توجیه آخرتون مربوط به برخورد فیزیکی میشدید. اون مکانیزمای دفاعی شماست که همچنان باید همه چیز رو سر جای خودش بگذارید. نه وارد اون بحث نشید. اینکه شما میخواید زندگیتون رو بسازید یا با هم روش کار بکنید، حتما حتما کاریست که میتونید بکنید، ولی نظر من رو میخواید که چه حدس و گمانی دارم درباره 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه، نسبت به اون من خوشبین نیستم، ولی اگر هر دوی شما دلتون میخواد رابطه رو درست کنید که چه بهتر. من اونجا
یعنی به نظر شما راهکاری هم نیست که بتونید؟
من فکر میکنم 4-5 دفعه حرفامو زدم. نه به نظر نمیرسه عزیزم، ویژگی روانی شما، هم شرایطی که درش هستی، هم مسائل خانوادگی، هم اتفاقاتی که بینتون افتاده همه تیکه تیکه این مجموعه رو به هر حال خراب کرده. ولی این حال در حقیقت شما درباره گفتم جا به جایی در صدا مشخصه آدمای کمی به هر حال حساس و یا مضطرب که اون رو پنهان میکنن هست. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
به هر حال خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. خدا نگه دارم.
خدا نگه. خدا
شنگ رجمن با ما باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من خواستم بهتون بگم که اگه حالا یه درصد قد شد در که منو خود بودم شما به جواب منو بدید. ما یه خانواده پر جمعیتی هستیم، یعنی که ما 5 تا خواهریم و این که خواستم بی خودتون میدونید که توی خانواده که 5 تا خواهر باشن وقتی که هم بچه های آخر که ارتشاریشون قرار میگیره در این که خب خواهرای بزرگ ما از بستگی یه جورایی مثل مادر ما بودن، مادر پدری که حالا به هر دلیلی کم بودی از طرفشون ما داشتیم، دعواها و حالا الکلی شدن پدرم از یه سنی به بعد باعث شدش که اون خواهر بزرگ سرامون یه احساس مسئولیتی نسبت به ماها داشته باشن مثل مثلا یه مادر، که حالا سختی شوی پیش اونا هم بودا. ولی خب این همه این چیزا باعث شد که اولا ایجاد وابستگی شدید کرد بین هممون، هم پدر مادر نمیدام هممون، یه جوری که الان که حالا هممون بزرگ شدیم و اون دفعه خواهرم مستقلن اصلا ازدواج کردن یعنی یکیشون اصلا ایرانی است، نمیتونیم اصلا فاصله داشته باشیم، همه باید کنار هم باشیم، بابام نمیتونه از همون دور باشه، یه جورایی مسائلمون با هم قاطیه. حالا جدا از اختلاف سنی که بین نمونه وقتی که مثلا خود من میخوام برم مسافرت یا جایی همه احساس گناه میکنم، احساس میکنم که کار بدی دارم میکنم، نباید شاد باشم، نباید خوشحال باشم، عجب وجدان دارم همش که فکر این هست که خونه داره چی میذاره، کاش من تو خونه بودم یه واقع مثلا چیزی کم نذارم. و اینکه همین خواستم ببینم که
آخه عزیزم اینا شما با یه لغت وابستگی و چنین بوده که آدم نمیتونه همینجوری کار غلط بکنه. اینکه من یه روزی که به این دنیا اومدم مادرم ای منو بغل نمیکرد من هیچ جا نمیتونستم برم، حالا هنوزم میرم بغلش، یعنی چی؟ پدر من نمیتونه از ما جدا بشه، چی عزیزم؟ آخه اینا که بیماری و گرفتاریه، اینا که اسمش یک تصمیم واقع بینانه آدم بزرگسال نیست. یا اینکه من میرم سفر اونجا احساس گناه میکنم که اگر به من خوش بگذره، مگر خواهرای شما بیمار و بدبختن که دلشون بخواد خواهرشون بهشون بد بگذره؟ بنابراین اونا تمام شادی و لذتشون باید در این باشه که خواهر ما رفته یه جای بهش خوش میگذره و بنابراین به خوشی شما اگر این ارتباط هست احساس خوبی بکنن، تا اینکه بگن او داره بهش خوش میگذره پس بنابراین شما اونجا احساس بدی بکنید که چرا اینجا من خوش میگذره، منم مثل اونا در شرایط بدی نیستم. آخه عزیز این عمق وابستگی و عادت و اعتیاد و بیماریه، اسم این که مسئله محبت و دوستی نیست. خب باید شکستش، یعنی شما باید تشریف ببرید، تلفنم نکنید، خبرم نگیرید، اهمیتی هم ندید، خوش باشید. خواهر دیگر شما هم همینطور، خواهر دیگر هم همینطور، پدر فلان ناراحته باشن، ایشون اگه میخواد بیخودی ناراحت باشه که ما قرار نیست یک کسی به خاطر اینکه بیدلیل و یا مخالف اون چی که درسته یا خوبه یا واقعیته ناراحت بشه. خب بشه، مثل یک کسی به من برگرده بگه من الان از برنامه تو ناراحت میشم، خب بشه، من چه کارش کنم؟ بنابراین عزیز این متاسفم تلفن رو قطعاً نمیستم، شما از ایرانی، متاسفانه موضوعی که شما دارید بهش اشاره میکنید یه مسئله جدی است که در مسیر رشد روابط انسانی شما در حقیقت 3 ساله موندید، یعنی تو مرحله کاملا اعتیادید نسبت به هم، یعنی حرفی که شما میزنید بوی وابستگی نداره، بوی حتی عادت نداره. من بارها عرض کردم ما در زمینه رشد روابط از 8 مرحله یا 8 کلاس میگذاریم. کلاس اول که تولد ماست، مرحله سیمبیانیکه، یعنی مرحله همزیستیه، یعنی همون تداوم ارتباطی است که من در شکم مادرم داشتم به عنوان یه جنین، که آنچنان با هم یکی بودیم که ای مادر من میمرد من میمردم، ای من میمردم در شکم مادرم، مادرم میمرد. یعنی این همزیستی و یکی بودنه در وقت تولد هست. بعدم به دلیل ضعیف بودن انسان در وقت تولدش برای مدت‌ها این وضعیت ادامه پیدا میکنه. بنابراین هیچ نوزادی نیست که بدون کمک انسان بتونه زنده بمونه، حتما خواهد مرد. بنابراین یه دوره همزیستی است، سیمبیانی، که بین مادر هست و یا فرزند و یا بعدن افراد دیگه. به 1 سالگی که میرسیم، من اسمش رو چسبندگی و دوختگی میگذارم، که اوج استراب جداییه. و به نظر من وقتی که بچه از مادر جدا میشه، جدا نمیشه، پاره میشه، دو تا آدمی که به هم دوخته شدن. و به همین جهت است که بین 6 تا 18 ماهگی بچه حتی یه روز هم نباید از مادرش جدا بشه و همیشه باید مادر در صحنه زندگیش حتی در تمام دوران بیداریش باشه. و این بحثی است که از نظر روانی اون رو میشناسیم، تکلیفش هم مشخصه، برای که با توجه و محبت مادر بچه به اون چیزی میرسه که اساس همه زندگیشه، امنیت و آرامش. امنیت، آرامش و مقدمه میشه برای لذت و به نوعی حظ و کیف، یعنی پلژر و انجویمنت، و زمینه فراهم میکنه برای نوعی خوشنودی و خرسندی، گراتیفیکیشن، و همراه با اونه که شرایطی به وجود میاد که ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو پیدا میکنه. بنابراین در 1 سالگی که کلاس دوم هست، مرحله چسبندگی و دوختگی. 3 سالگی کلاس در حقیقت سومی است که اعتیاد، ادیکشن. بچه در اون سن و سال معتاد پدر یا مادر هست و مثل یه آدم معتادی که وقتی به ماده مخدرش میرسه آروم میگیره، اگر مصرف کنه راحت میشه، در این حالم میدونه بده، ولی وقتی جدا میشه به هم میریزه. بچه تو 3 سالگی مرحله اعتیاد رو داره. 5 سالگی وارد کلاس 4 میشه که هبیت، عادته. یعنی من در اینجا ترجیحم چنینه، درست مثل آدمایی که به چیزی عادت کردن، که وقتی نیست اون احساس خوب و حال خوب رو ندارن. حالا یه چرتیست بعد از نهاره یا خوردن یه شیرینیست بعد از غذاست که به صورت عادت در اومده، یا هر چیز دیگه که اسمش هبیت هست. و در ما به این صورته که باید یه زنگی بزنیم، یه احوالی بپرسیم، یه سری بزنیم، با وجود همه گرفتاری ها که به عنوان یه عادت احساس خوبی داشته باشیم. و وقتی به 8 سالگی میرسیم، مرحله وابستگی است، یعنی دیپندنسی، که در اینجاست که معنای وابستگی در مفهوم کلیش اینه که من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی رو از طریق تو یا تو از طریق من برآورد میکنی یا به نوعی برآورده میکنی، یعنی ساتیسفکشن اینجا به دست میاد، ارضای اینجا به دست میاد. چه نیازهای فیزیکی که من غذای تو رو میدم یا تو غذای من رو میدی، نیاز روانی، ما جای خالی رو پر میکنیم، جدایی رو، تنهایی رو، احساس بد رو، مانند تو با دردها گریه میکنیم، با شادیات میخندیم. و بعدم حتی نیاز اجتماعی رو که من کنار تو، این که پسر کیم، دختر کیم یا همسر کیم، جایگاه و مقامی پیدا میکنم. بنابراین در مرحله وابستگی نیاز فیزیکی و روانی و اجتماعی هست که ما رو به هم نزدیک کنه. دوم، آنچه که احساس منه با احساس تو باید یکی باشه. همه اون کسانی که من دوست دارم و یا خوب میدونم، تو هم با دوست داشت باشی خوب بدونی. به همین جهت ما انتظار داریم مثلا پدر و مادر ما همسر ما رو هم دوست داشته باشن، یا همسر ما اونا رو دوست داشته باشه، که ای بسا هیچ دلیلی برای همچی چیزی نیست، ولی خب ما این انتظار داریم، برای که فکر کنیم احساس ها باید این گونه باشه. من مادرم رو دوست دارم، تو هم باید مادر من رو دوست داشته باشی. و یا من همسرم رو دوست دارم، پس مادر من یا پدر من باید همسر من رو دوست داشته باشه. و ایناست که در جامعه مقدار تنش ها و فشارهایی رو موجب میشه. و مورد بعد اون در حقیقت عقیده و نظر و اعتقاد ماست که باید مانند هم باشه، دین ما باید یکی باشه، مخالف هم دیگه حرف نزنیم، اگر عضو یه حزب هستیم اونم عضو همون حزب باشه. و بنابراین نه تنها احساس، اندیشه ما باید یکی باشه. مفهوم وابستگی در تحلیل نهایی پس بر میگرده به این که ما نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر رو برآورده میکنیم و ضمناً احساس و اندیشه اونم با هم یکیست. 99% مردم در 99% تاریخ تا اینجا اومدن، یعنی تمام تاریخ بشریت از نظر من تاریخ وابستگی است، دیپندنسی یا عادت و اعتیاده، که دقیقاً شما منان در قرن 21 شما این بازی رو در ارتباط با دیگران درآوردید و ریشه‌اش هم در این که دیگران بدن. ما 5 تا خواهریم که باید پشت هم بدیم، دست هم دیگه رو بگیریم تا به جنگ بقیه بریم. همه زندگی تبدیل میشه یه جنگی که شما دارید علیه همه، و به همین جهت است که باید کنار هم و متحد هم و با هم باشید که اون حرفا رو که شما بیان کردید خواهیم داشت. در دنیای امروز بین 8 تا 12 سالگی باید بریم به کلاس 6م که مرحله جدایی و رهایی. ما جدا میشیم و رها میشیم، و در امریکا و بسیاری از کشورها بچه‌ها رو میفرستن به کمپ‌های 4 روزه که از پدر مادر خبری نیست، برای که بچه‌ها دو تا پیام رو بدن: یک، بدون پدر مادرتون زنده اید، دو، بدون پدر مادرتون خوشحالید، از زندگیتون لذت میبرید، و بنابراین بدون اونا میشه زندگی کرد. یعنی بند ناف روانی رو باید برید. من در کنفرانس کودک درون دقیقاً در اولین هیپنوتیزمم هم همین کارو میکنم، بریدن بند ناف روانیه. ما در وقت تولد مادرمون ما رو از خودش دور کرد با بریدن بند نافمون، ولی هر دو میمردیم. و در 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی بریده بشه. این تصور که ای پدر مادر من نباشن، خواهر من نباشن، زندگی نیست، یا اگر من جدا شدم ای به من خوش میگذره، احساس گناه میکنم چون به اونا خوش نمیگذره، اینا که یک گرفتاری و بدبختی های جامعه هست که ما نتونیم به صورت فردی خوب و خوش باشیم، به خاطر اینکه یا باید همه خوب و خوش باشیم یا هیچ کس خوب و خوش نباشه. و چون مشکلات دنیا ای بسا چند برابره جنبه های مثبته، پس همه مردم دنیا همه مدت باید هر بزنند و زار بزنند، و من باید صبح و غروب به خاطر روزی هزاران بلکه میلیون ها نفر که میمیرن ای تو سر خودم بزنم که ده مردن و در این جهان نیستن. این گونه که نمیشه زندگی کرد. ولی ما انتظاری همچی چیز رو داریم وقتی در وابستگی یا قبل از اون موندیم، در حالی که مرحله جدایی و رهایی یعنی separated and liberated، زنجیرها باز شده و ما خلاص شدیم. بین 12 تا 18 سالگی کلاس هفتم مرحله ایندیپندنسی، استقلال و آزادیه. این درست عکس وابستگی است. من آدمی هستم مستقل، نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو خودم برآورده میکنم، در این حال احساس و اندیشه منم، از احساس و اندیشه پدر مادر من جداست، من کسی رو دوست دارم، مادر من دوست نداره، و من یه عقیده دارم، پدر من باش مخالفه، هیچ اشکالی هم در این زمینه نیست. اما بین 18 تا 22 سالگی وارد مرحله آخر رابطه انسانی میشیم یا ریلیشنشیپ، که اینتردیپندنسیه، که فارسی شاید همبستگی است. یعنی من مستقل، آزاد، خودکفا دلم میخواد با تو باشم. اینجا انتخاب میکنم، اینجا اختیار میکنم، اینجا تصمیم میگیرم که با تو باشم، و در نتیجه به یه توافقی میرسیم که در دنیای امروز اساس عشق و اساس ازدواجه. و آدم ها با یه همچین توافقی اون زمانی که مستقلن و آزادن، محتاج غذای کسی نیستن، محتاج رفع تنهایی از جانب دیگری نیستن، کم ندارن، کنار یادم نمیخوان بچسبن، از این طریق خودشون رو بزرگ و مهم نشون بدن و بنابراین از به این خاطر به سمت و سوی آدما برن یا درباره بودن یا نبودن با اونها در حقیقت برای خودشون افتخارات کاذب و دروغین رو به وجود بیارن. بنابراین وقتی به اینتردیپندنسی میرسیم، یعنی من مستقل آزاد که نیاز فیزیکی و روانی ندارم، مشتاق تو هم و میخوام با تو باشم، در حالی که میتونیم با هم زندگی بهتری بسازیم، ولی محتاج هم نیستیم، مشتاق و علاقمند به همین. و مفهوم عشق واقعی هم اینه که من تو رو دوست دارم، پس بنابراین حتی میتونم بگم به تو محتاجم. نه اینکه من به تو محتاجم حالا که تو نیازهای فیزیکی یا روانی منو برآورده میکنی، حالا که تو مثلا خرج من رو میدی یا برای من فرزندانی که من دوست دارم میاری، پس من حالا چون محتاجم تو رو دوست دارم، چون اون به زودی زود حتما تموم میشه و به آخر میرسه، برای اینکه ای بسا اون احتیاجو نداشته باشیم، اون آدم نتونه احتیاجو برآورده کنه، یا کسی سرکلش پیدا بشه که بتونه احتیاج منو بیشتر و بهتر برآورده کنه، من این راه ها میکنم میرم اونجا. و اساس رابطه یعنی یه عشق کاذب دروغین همینه که من چون به تو محتاجم تو رو دوست دارم، پس هرچی من محتاج ترم و هرچی تو توانایی ارضا احتیاجات منو بیشتر داری، پس من بیشتر عاشق تو هم، که دروغ بسیار آشکاره. آدم ها قراره به هم مشتاق باشن و نه محتاج. این مرحله عشقان است. آنچه که شنونده خوب عزیز توصیف میکنن از در من در مرحله 3 سالگی موندن، حتی وابستگی نیست، اسم این اعتیاده. یعنی اعتیادی است که آدم به ماده مخدر مثلا پیدا میکنه و نوع رابطه ویرانگری است، نه ازش درش عشق خبری است، نه سلامتی، نه آزادی، نه رهایی. به هر حال متاسفم که تلفنشون قطع شد، ولی امیدوارم توضیحات من رو چون خودشون هم اشاره کردن شنیده باشم. به هر حال اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
به
وقتی من از ایران تماس میگیرم فکر میکنم که به زودی تلفنم قطع بشه، ولی من ایران یه مختصر توضیحی از گذشتم بهتون بدم. 38 سالمه، فرزند چهارم هستم، دو تا خواهر و یک برادر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیکتر از خودم. سن 25 سالگی ازدواج کردم و 30 سالگی جدا شدم. بعد از این دوباره ادامه تحصیل دادم و مشغول کار شدم و حدود 3 سال یا بیشتر 3 سال من توی رابطه ای هستم که میخواستم بیشتر در مورد این ازتون بپرسم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مهندسی نرم افزار.
اوکی، اگر می کنیم بتونید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. این آقا چند سالشونه؟
ایشون 4 سال از من کوچیک‌ترن.
آیا قبلا ازدواجی هم ایشون داشتن یا نداشتن؟
نه.
آکه چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن و قبلا هم با شما صحبت کردن. راستش یکم مشکلات افسردگی و این چیزهایی داشتن و یه مقدار مشکلات چون میگن اجتماعی قانونی دارن تو ایران و چی بگم از
الان کجا هستن؟
ایران.
اگر مشکلات قانونی دارن در ایران یعنی چی عزیز؟
ایشون در واقع بلکوست قبلا بودن و چون بخاطر اینکه دولت قبول نداره تحت تحقیل این چیز هست.
حال شما با یه آدمی که تحت تعقیب هست و اینها درباره چه جور رابطه ای داری صحبت میکنی عزیز؟
دوستش همه یه مشکلات رو میتونم، ولی خب نمیدونم رابطه ایه که شکل گرفته عمیق شده، خیلی احساس هر دو طرف همون این دستان خواستش.
آخه چقدر فکر میکنید؟ متاسفم تلفنتون قطع شد. آخه چقدر شما فکر میکنید که واقع بینانه و مسئولانه دارید به این موضوع نگاه میکنید؟ آخه به صرف این که من از کسی خوشم میاد یا رابطه عمیق شده وقتی هر دو حال کمی غیر عادی دارید میتونه نوع رابطه این چنین عمیق و سنگین نتیجه بیماری باشه. چون ما در حالت سلامت یه اصولی رو برای یه رابطه داریم که میتونه اوجش هم در یه عشق باشه، ولی اگر من مشکلات روانی دارم یا طرف دیگر هم داره، اگر من اشکالات اختلال شخصیتی مثلا برخی از اختلالات شخصیتی دارم، موضوع علاقه و توجه من هر اندازم که عمیق و سنگین باشه بیشتر نشون دهنده عمق بیماری و گرفتاری است. من انقدر تو کار روانی و تراپی با عشق بیمارگونه روبرو بودم، یعنی عشقی که اصلا عشق نیست، بیماریه، و بسیاری آدمای بیماری که به خاطر بیماری عاشق شدن، یعنی هر دو اینا ممکنه. یعنی من اصلا این شدت علاقه من از اینجا بیاد که اصلا اسم این علاقه نیست، اسم این برخی از اوقات از یه مالکیت گرفته، یه کنترل گرفته، یه نوع دهنکجی و لجبازی به همه گرفته، یه نوع نمایش گرفته. اصلا برخی از اوقات فقط مفهوم عشق رو به نوعی در خود رشد دادن و با خود عشق خوش بودن، به قول اون ترانه من عاشق عاشق شدنم، اصلا اون آدم مطرح نیست، مسئله من اینه که یکی رو پیدا کنم عاشقش بشم. و خیلی از اوقات هم اشعار ما یه مقداری صحبت از یه چیزی میکنه به اسم عشق بدون اینکه نه خود فرد نه طرف مقابل اصلا درش باشن. اما برخی از اوقات یه بیماری ها و مشکلات روانی هست که آدم به خاطر اونها که فرض کنین از یه وابستگی سنگینه، از یه حالت وسواس شدیده و گیر دادنه که آدم ها به هم علاقه مند میشن و در نتیجه شرایطی رو به وجود میاره که به نظر میرسه یک رابطه عمیق و سنگین یا یه رابطه عاشقانه هست که در عمل و واقعیت نیست. بنابراین آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید که یه ازدواجی کردید، جدا شدید، بعدم از ایشون 4 سال بزرگترید، ایشون ازدواج نکرده اما ضمناً درس هم نخونده، بعد یه گرفتاری هایی از نظر قانون داره تحت تعقیب و حالا شما در یه چنین شرایطی که هر دو ناچار مثل دو تا آدم گم شده در یک بیابان یا یه جنگلی با خطراتی که احتمالاً به خاطر گرسنگی یا تشنگی یا حیوانات وحشی شما رو تهدید میکنه، حالا آدم ها هم برسن. خب در اینجا ای بسا اصلا اون هیجانات مربوط به ترسشون یا نگرانیشون یا غمشون یا هر احساس ناامیدیشون بین یه زن و مرد میتونه موجب این تصور عشق بشه، در حالی که مطلقا عشقی نیست. مطالعات نشون میده که ما از یه احساس به احساس دیگه میریم، کاملا نشون میدن که اگر آدم مضطربی هستم من اون حال همراه با اضطراب و نگرانیم رو در ملاقات با یه زن و مرد به عنوان علاقمندی خودم به اون میگیرم، چون این در حقیقت رودخانه این احساسات یه جوری کنار همند و به هم میپیوندن. اون وقت است که من اون آدم رو دو برابر بهتر و اشتیاقم رو برای بودن با او چند برابر میبینم، در حالی که اگر اون استراب نبود، اون نگرانی نبود، من یه همچین حالی رو نمیداشتم. بنابراین به صرف اینکه دو تا آدم از هم خوششون میاد یا یکی خوشش میاد و بسیار عاشق و علاقمنده، معناش این نیست که رابطه خوبیه، به ویژه وقتی شما نگاه میکنید به ویژگی‌های روانیش و ضمناً گذشته و سابقه و آنچه که در زندگیش گذشته، که اون موقع شما خیلی راحت‌تر متوجه میشید این عدم تعادل، این حالت‌های افراط و تفریط، این نوع زندگی و این نوع رابطه‌ها که در برخی از موارد آمده و رفته و یا یه نوعی رابطه‌ای همراه با بازی‌ها و بهانه‌ها و هر چیزی از این قبیل، از پنهانکاری و دروغ در موردش گرفته تا هر چیز دیگه، همه نشون دهنده یه فرد ناسالمی است که در حقیقت عشقش هم معنا و محتوایی نداره و به همین جاست که حتی اصول اساسی عشق درش نیست. یعنی فرض کنید اگر من 16 تا صفت و ویژگی برای عشق قائلم، اولش اینه که آیا شما اصلا کسی هستید که اطمینان میکنید یا با شک زندگی میکنید؟ دوم این که آیا صادق و صمیمی هستید یا همه حرفا مبتنی است بر دروغ و فریب و بازی؟ مهمم نیست بهانه ها چیه، یعنی اصلا صداقتی در کار نیست، یا به هر حال اون احساس امنیت و آرامش رو در ارتباط یا بیان واقعیت و حقیقت اصلا نمی بینید، و یا شما در این حال استقلال و آزادی خودتون رو اونگونه که باید ندارید و بنابراین به دنبال به نوعی چسبیدن به دیگری هستید برای که از اون طریق بتونید خودتون رو آزاد و مستقل حس کنید، حالا به دلایل نیازهای مختلفتون. بنابراین موضوع و پدیده بسیار بسیار پیچیده‌ای هست. متاسفم که تلفنتون قطع شد، حالا شاید وقت دیگه زمینن در امر شما هم نمیدونستم از ایران هستید، ولی البته شاید کاری نمیشه کرد چون قبلی هم چنین بود، ولی حالا اگر یه بحثی لازم شد در این زمینه خواهم داشت. فقط یادآور میشم به صرف خوش آمدن، به صرف دوست داشتن، به صرف اینکه ما عاشقیم معناش این نیست که رابطه سالمیه، ارتباط درستیه، پایان خوب و خوشی خواهد داشت، مخصوصا وقتی که دو چیز عناصر اصلی و اساسی عشق درش نیست، و دوم اینکه سابقه و گذشته ما نشون میده که ما یه آدم در حقیقت مثل سالم و صالحی نبودیم که آمدیم رفتیم 7 سال، 8 سال، 10 سال دندان پزشک، یا دندان پزشک شدیم، یه دفعه یه روزه بعد از اینکه دندونمون درد گرفته یک بار فکر کردیم دندان پزشک هم شدیم. یعنی این گرفتاریست که متاسفانه بسیاری از مردم دارن و نگاه نمی کنن به اون فرایندی که آدم ها رو به اینجا می رسونه، و چون ماجرای عشق ماجرای یه آدم سالم اوج نه تنها واقع بینی و علم و عقله، اوج یه احساس لطیف زیبایی است که با خودش همه خوبی ها و زیبایی ها رو داره، نه با همه زشتی ها و پلیدی هاش و یا حتی به خاطر همه اون حالات و احساسات مربوط به حال که چه حالی هم اکنون است یا گذشته با بازی و فریب و دروغ همراه بوده، اینا هیچ بویی از عشق نداره، بلکه فقط یه بازیست که آدم ها میتونن اون رو داشته باشن. به هر حال من اون چیزی رو که بر اساس اطلاعاتی که شما در مورد خودتون ایشون به من دادید، البته اشاره کردید با منم ایشون صحبت کردن که من متاسفانه به خاطر نمیارم، به هر حال من بوی یه رابطه سالم رو ازش احساس نمی کنم و به همین جهت که پیشنهاد من این است که حتما با یه روانشناسی حالا که در ایران هستید صحبت کنید که مطمئن بشید بر مسائل و مشکلات خودتون و ایشون چیز تازه و بدی رو اونم با توجه به سن 38 ساله خودتون اضافه نمی کنید. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شما یک سوال داشت. البته من دو تا سوال دارم، یکی در مورد ازدواج با یک مذهب متفاوته و سوال دومم در مورد آدمایی که بلند صحبت میکنن. سوال اولم اینه که من با یک خانم آشنا شدم حدود 8 ماه پیش که ایشون مذهب بهایی دارن و من مسلمان هستم. هر دومون آمریکا هستیم و تقریبا تو دو تا شهر زندگی میکنیم که 2 ساعت و نیم با هم فاصله داریم. من 9 سال پیش اومدم اینجا، ایشون هم همینطور. من تحصیلمو تموم کردم، دکترامو گرفتم و الان کار میکنم. ایشون داره مسترشو میخونه و سال دیگه فارغ التحصیل میشه. من میره سر کار.
هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالمه، ایشون 36 سالشه.
هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردی؟
ایشون یه بار ازدواج کرده و طلاق گرفته در ایران.
بعد هر دو فرزند چندم هستی؟
من یه خواهر همسن دارم که دوقلو هستیم. ایشون 5 تا هستن، فرزند چهارم به حساب میان. 3 تا پسر، 2 تا دختر.
خب ببینید،
تفاوت سنیشون خیلی زیاده با مثلا فرزند اول.
خب پرسش موضوع اول اینه که عزیز، به هر حال هر دوی شما به مقدار زیادی در ایران بودی و در نتیجه تحت تاثیر فرهنگ و جامعه اونجا هستی. من در خصوص تفاوت‌های مذهبی همیشه این نکته رو عرض کردم که موضوع تفاوت‌های مذهبی در حقیقت به گونه‌ای برخورد با موضوع‌های اساسی انسانی از زمینه‌های فلسفی گرفته، یعنی نگاهی که به انسان هست، به طبیعت هست یا به آنچه که ورای طبیعت یا خدا و موضوع‌های دیگه است. بعد از اون برمیگره به جدول ترجیحات یا اهمیت موضوعها و مسائل. بنابراین وقتی که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، تفاوت‌های فرهنگی یا تفاوت‌های مذهبی موضوع جدی هستن در روابط نزدیکی که آدم در باره جزئیات و کلیات با هم داره. ممکن توی محیط اداری یا دانشگاهی مسئله ای نباشه. دوم، برخی از پیروان ادیان، حالا خود ادیان هم میشه گفت، ادیان متقابلند، یعنی در مقابل همن و بنابراین تفاوت‌هایی که تو این زمینه وجود داره تفاوت‌های چشمگیری هست. خیلی از اوقات ممکنه از یه مذهب به مذهب دیگه شما بتونید برید و افرادی بیشتر باورهایی دارن که شبیه و نزدیک همه، اما برخی از ادیان ادیانی هستن که در مقابل همن و به طور کلی با وجودی که ممکنه در کلیات هم دیگر قبول داشته باشن ولی نگاه و نظرشون به این موضوع ها متفاوته. مورد دیگه این است که خود افراد ممکنه اونقدرها به حساب خودشون مذهبی نباشن، که خودش یه مسئله است، برای که خود بی مذهب بودن خودش یه مذهبی است که از بقیه پیروان از مذاهب هم خیلی از اوقات میتونن نسبت به مسائل حساس‌تر و شکننده‌تر باشن یا واکنش نشون بدن. خانواده ها هستن که برخی از اوقات و موضوعی از این قبیل مسئله دارند و بعدم با اومدن بچه که حالا دخالت خانواده ها رو به نوعی برخی از اوقات موجب میشه، هم از اینکه باشن یا نباشن، به هر حال بچه‌ها در این وسط از طرف خانواده‌ها کشیده و کشانده میشن. تازه زن و شوهر اگر به توافقی برسن که معمولا این توافق کامل نیست، مخصوصا در خصوص ادیانی که در مقابل همن، مسئله است. شما وقتی که اشاره میکنید به اینکه مسلمان هستید یا حداقل مسلمان زادید و ایشون بهایی یا بهایی زاده هستن، به هر حال این برخورد میان مسلمانان و بهاییان موضوع بسیار جدی است و این سابقه به دلایل بسیار که میشه وارد بحث شد ولی بران فرصتش نیست، یه موضوع سنگینی است که حتی با مسائل مربوط به خودشه. به عنوان یه مسلمان و بر اساس یه باور عمیق مذهبی، شما میتونید با زن اهل کتاب مثل یهودی یا مسیحی ازدواج کنید، در حالی که دختر مسلمان نمیتونه. ولی باهایان اهل کتاب نیستن از نظر قرآن، برای اینکه ماجرای باهاییت موضوع 1200 سال بعد از اسلامه. پس بنابراین موضوع منطقی از نظر ایشون به دلیل باورشون به اسلام یا تورات یا انجیل یا قرآن یا همه کتاب‌های مقدسی که در جامعه ایران هست، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، ایشون مشکلی برای ازدواج با شما نداره به دلیل باوری که داره و اصولا این ازدواج آزاد است، جز رعایت یه شروطی که اونم مثلا عقد به همون دو دین صورت بگیره، نه فقط یک دین، یعنی با یه همچین موضوعی و یکی دوتا تبصره کوچک کم اهمیتی میتونه سرانجام پیدا کنه. ولی شما به هر حال اونجا از نظر باورها و اعتقادات اسلام یا مسلمانان مسئله خواهید داشت. به همین جهت است که باید با قید احتیاط حرکت کنید و بدونید درگیر یه رابطه‌ای شدید که معمولا با خودش میتونه مسائل و مشکلاتی رو بیاره و این منو برمیگردونه به اون حرف همیشگیم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. ولی شما 8 ماهی است که شروع کردید، هر دو هم در امریکایی هستید که به هر حال نگاه و نظرتون راجع به رابطه انسانی و مسائل مربوط به مذهبی همه و همه بسیار متفاوت است از آنچه که معمول و مرسومه در ایران، ولی باید با قید احتیاط حرکت کنید ببینید چه میکنید. حالا اگر تو همین زمینه بدون اینکه درگیر جزئیات مذهبی بشید پرسشی دارید، خوشحال میشم با هم گفتگوی داشته باشید.
ممنونم، مرسی. حالا نگرانی من مثلا همین که فرمودین شما بچه ها در آینده مثلا خب بالاخره مذهب مادرشون رو بیشتر میگیرن، من اینجوری فکر میکنم.
این درسته، حرفتون درسته.
و خب آیا من میخوام اینو یا نه هنوز برای خودم یه سواله.
بله.
و اینکه اینا ایران خواهند رفت و ارتباط من با ایران، من نمیخوام قطع بشه و از اون طرف هم خب قضیه دولت ما هست که با این قضیه و با انسانهایی که این دین رو دارن یه مقدار مخالف را دیگه خودمون میدونیم و ما خانواده هامون هر دو اونجا زندگی میکنن، بالاخره اینا اگه بخوان رفت و آمد هم با هم داشته باشن آیا راضی هن نیستن؟ حالا در بعد و هم مادر بنده و مادر ایشون مخالفت زمینی خودشون رو اعلام کردن، ولی اونجوری نبودی که مثلا خیلی سخت باشه یا مثلا چی میگن حکم کنن.
متوجه هستم. نه، حرفایی که میذارین معقول عزیز، یعنی آنچه که الان دارید بهش اشاره میکنید در دنباله و در اطراف همون موضوعی است که من عرض کردم، چون این کارها با خودش در شرایط موجود مثلا فرض کنید یه همچین مشکلی شاید در یه زمینهای 50 سال قبل نبود ولی الان هست، با توجه به این که به هر حال چهره‌ای که در ایران هست یا حکومتی هست، یه حکومت مذهبی یا یه مذهب حکومتی است، به هر حال این توش تردیدی نیست و بنابراین موضوع رابطه ها مطرحه. و بعدم به هر حال از جانب فرض کنین خانواده شما علاوه بر متفاوت بودن دین، ازدواج ایشون و سن ایشون و اینکه ایشون ازدواج کردن و شما نکردید، اینا همه با توجه به زمینای فرهنگی ایران که فعلا این فرهنگ بیش از همه مبتنی است بر یه برخورد و یا برداشت شیعه اسلامی یا شیعه اثناعشری در ایران، به هر حال در تضاد و تناقض است و حتما اون احساس خوب رو صرف نظر از اینکه شما کی هستید یا ایشون کی است از جانب دوتا خانواده نخواهد بود و مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنه. به همین جاست که عرض منم خدمتتون این بود که باید با جانب احتیاط حرکت کنین، اولا در خصوص خودتون این مطلبی که به درستی اشاره کردین مطمئن بشید با توجه به اینکه به هر حال بچه‌ها قرار یه هویت مذهبی نامی داشته باشن و این دوگانگی‌ها غالباً اونا رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه، حتی وقتی که پدر و مادر با هم توافق دارن، همونطور که عرض کردم، به خاطر واقعیت بیرونی یا خانواده ها، چرس به اینکه خود شما هم در این باره یه دو دلی هایی داری. فرض کردم، فرض کنین بارها گفتم یه مسیحی با یه بودایی یه جوری شاید بتونن کنار بیان، ولی احتمالاً یه یهودی با مسلمان یا یه باهایی با مسلمان موضوعی بسیار جدی اشکال و اختلاف رو داشتن و حتما خواهند داشت. آمارا رو هم که نگاه میکنی در یه حتی کشوری مانند امریکا، وقتی ازدواج ها خارج از فرهنگ و خارج از مذهب هستن، میزان یا ریت یا نرخ طلاقشون خیلی خیلی بالاتره و این نشون میده که حتی در کوتاه مدت هم کار میکنه، در بلند مدت متاسفانه کار نمیکنه. معناش این نیست که ازدواج های هم دینا همیشه خوب، ازدواج هایی که دین متفاوته بده. معناش اینه که درصدا بحث ماست، ما بحث مطلق و کلی که نداریم و به همین جهت است که خیلی چیزا باید به حساب بیاد و یه مقدار وقت باید روش گذاشت، به ویژه اینکه خیلی از اوقات واقعا روابطی که در آغاز به وجود میاد، اینا رابطه های به حال در مسیر رشد و همیشگی نیستن. خیلی از اوقات میتونن موضوعا کوتاه مدت و گذرا باشن و چون انتخاب و ازدواج شما یک تصمیم بسیار بلند مدته، مخصوصا اگر بعدن همراه با بچه ها بشه که یه تصمیم همه عمر هست، اینی که نمیشه سرسری ازش گذشت و اون رو نادیده گرفت. البته در این زمینه حتما باید مشورتی هم بکنید، برای که خیلی از اوقات محتوای اعتقادات و باورهای شما بیشتر تعیین کنند از تا نام ها. خیلی از اوقات نام ها در حالی که به هر حال علامت مهمی است یا برخی از اوقات موضوع مهمی است، ولی اینکه واقعا هر دوی شما چگونه به این موضوع ها نگاه میکنید، نه اینکه چقدر باور دارید. چون یه چیزی یادتون باشه، بسیاری از افراد هستن که ممکنه با وجودی که مذهبی دارن نسبت به مذهبشون حساسیت داشته باشن، ولی وقتی که در ارتباطی تو ازدواج و تربیت بچه با مذهب دیگه روبرو میشن، بسیار میتونن آدم های سختگیر و پر از توقع و انتظاری باشن و اینا موضوعی است که بعدن خودشونشون میاد.
بسیار متوجه شدم، ممنونم، متشکرم. سوال بعدی ما اگه اجازه بدیم
بفرمایید.
در مورد کسایی که بلند صحبت میکنن، حالا علل خصوص در واقع کسی که همین ایشون که من باشون توی رابطه هستم، تون صداشون خیلی بلنده و من این چیزی بوده که همیشه از بچگی پدرم بلند صحبت میکردن و من و خواهرم همیشه مثلا شرمنده میشدیم یا استرس میگرفتیم، یه احساس خوبی نداشتیم که چرا مثلا پدر ما با اینکه آدم همیشه آرومی بود و همیشه خیلی معقول و اینا بود، ولی یه وقتایی در جمع یه چیزایی رو مطرح میکرد ما دوست نداشتیم که حالا بقیه بدونن و خب ایشون کنترل خاصی نمی‌کردن و نمیتونستم بلند در مورد بلند حالا وقتی ایشون رو تلفن هستن یا بعضی وقتا یه ذره هیجانی هستن خیلی بلند، انقدر بلند صحبت میکنن که من گوشم آزرده میشه و مثلا باید بهشون مثلا یه ذره اشاره کنم که مثلا آروم صحبت کنم و خب اثر داره.
اولا بسیاری از اوقات، نمیگم همیشه، بسیاری از اوقات آنچه که شما میگید مسئله خشم و عصبانیت، هیچ ارتباطی به بلند و کوتاه صحبت کردن نیست. عامل دوم برخی از اوقات هیجانی شدن و بیخبر شدن از دور و بره، یعنی من متوجه نیستم که حرف من که من دارم میزنم به دلیل اینکه در یه اوج هیجانی هستم و متوجه و متمرکز یه مسئله هستم، اصلا متوجه نیستم که کسی دومستی من است و حرف منو میشنوه یا دومستی من هست مثلا از حرف من ناراحت میشه. مثلا من دیدم برخی از وقت دوستان ایرانی مثلا به زبان فارسی وسط امریکایی‌ها این کارو میکنن که اصلا خیلی غیر عادی است، همونطور که برخی از ما این حساسیت رو داریم. برخی از اوقات اصلا موضوع برمیگرده، تعجب نکنید، مثلا یه مقدار مشکل شنیدن دارن، یعنی اون مشکل هر اندازه خفیفم باشه صدای خودشون رو آهسته تر و اصلا صدا رو آهسته تر از بقیه میگیرن و بنابراین بلند حرف زدنشون ناشی از این است که بکنن معمولی دارن حرف میزنن چون اونگونه به گوششون میاد، ولی واقعا نیست. ولی باید متوجه بود و مطمئن بود که یک مسئله خشم و عصبانیت است، چون غالب اوقات هست، غالب اوقات این هیجان هیجان خشم و عصبانیت، هرچند فرد یاد گرفته اون رو به گونه ای ارائه بده و به صورتی بیان کنه که ظاهراً بوی خشم رو نداره ولی واقعاً داره. درست مثل وقتی شما مثلا بچه میگید بشین قربونت برم، بشین عزیز دل، ولی واقعاً خشمگینید، عصبانید شما، ولی خشمتون رو که احساسه اون گونه بر. این موضوع جدی است. حتی وقتی اشاره میکنید پدر هم این گونه بوده، قضاوت شما رو در دوران کودکی من درست نمیدونم، که چون استدلالتون بود که بلند حرف میزد ولی حرفایی که نباید میزد میزد، اینا یه مقدار بحثای متفاوتی رو داره، ولی در بزرگسالی موضوع چیز دیگری است. اشکال کار یه جای دیگه است. مطالعات نشون میده بزرگترین عامل و در حقیقت اون تعیین کننده این که ما با کی ازدواج کنیم اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر اونو داره، و این موضوع عجیبی است. یعنی من اگر یه پدر و مادر عصبانی دارم، من با کسی ازدواج کنم که عصبانی است؟ دلایلش هم میدونیم، تداوم گذشته است. همیشه امیدم این بوده که این آدم عصبانی نباشه، حالا در دوران آشنایی و مدتی بعد از اون با وجودی که اون آدم عصبانی با من عصبانی است، و ضمن من همیشه می‌خواستم این آدم عصبانی که پدر من بوده رو تنبیه کنم، ولی به دلیلی که پدرم بوده نکردم. حالا در مقابل من یک کسی است که میتونم حتی انتقام پدرم رو هم از او بگیرم، و این موضوع بسیار جدی است. به همین دلیل که من تو سی دی آوردم که وقتی از یک کسی خوشتون میاد، دنبال اولا دیگه خوبیاش نگردید، دنبال عیبش بگردید. دوم، اگر یه عیبی تو خانواده پدری و مادری است که اصلا مسئله جنسیت شما و ارتباطتون با پدر و مادر مطرح نیست، فرقی نمی‌کنه از جانب پدر و مادر، مطمئن بشید که اون آدم اون مشکل و مسئله رو نداره، چون اگر داشته باشه شما دارید به یه دامی میافتید که مربوط است به گذشتتون، و در حقیقت قلابی در وجود شماست که شما دوتا رو به هم گره میزنه، در حالی که این قلاب ها اضافه‌اند و بی خودی هستن. به همین جهته که من معتقدم شما خیلی با یه آهستگی و یه دقت بیشتری واقع بینی و پذیرفتن مسئولیت حرکت کنید تا بیافتید توی حال احساس و هیجان و موضوع عشق و عاشقی و اینا، که قالب اوقات در شرایط نامناسب نتیجه یه رشد عادی یه رابطه نیست، بلکه درست برمیگرده به خاطر آسیب ها و گرفتاری ها. اینه که اگر با قید احتیاط حرکت کنید، مقدار مواظب و مراقب باشید، جنبه های مختلف رو هم در نظر بگیرید، بعد ببینید چه میخواید بکنید، من مطمئنم پشیمونی کمتری خواهد داشت. ولی اگر این مقدار در این باره عجله کنیم یا یکی خواستش رو به دیگری تحمیل کنه، ما میتونیم مسئله پیدا کنیم. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاح هر دو تا اتفاق بیفته. من متأسفانه ناچارم ازتون خداحافظی کنم، ولی اگر این موقع خواستید دو تایی میتونید روی خط بیاد، میشه در این باره صحبت کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
چشم، مرسی، ممنونم از لطفتون، روز خوبی داشته باشید.
شنگون اجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو الیت دنتال ایمپلنت سنتر خواهند داشت، دوستان خوب عزیزی که همه کارها رو به خوبی خوب چند نفر از دوستان مراجعه کردن، همه خوشحال و راضی بودن، خواهند داشت. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالبشون که جالب و آموزنده هست جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.